دو خاطره این روز بزرگ را که در واقع در تقویم دفاع مقدس یکی از روزهای بیادماندنی و شیرین ترین خاطره مردم ایران هست که فرزندانشون بعد از 10 سال و کمتر و بیشتر مقاومت سرافرازانه به کشور برگشتن و اون فضای شور و نشاط را بعد از سالها در جامعه ایجاد کردن، این روز رو با هم گرامی داریم و برای ملت بزرگ ایران آرزوی سلامتی و پیشرفت و امنیت داریم.
بسیار سپاسگزارم، روزتون بخیر و خدا نگهدار. شنوندگان برنامه رویداد همچنان با این برنامه همراه باشید.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید با برنامه رویداد. درباره کودتای 28 مرداد با آقای دکتر یعقوب توکلی گفتگو کردیم و در این بخش در خدمت کارشناس دیگری هستیم، آقای مسعود بصیری، کارشناس رسانه، پشت خط برنامه رویداد هستند و می‌خوایم با ایشون در مورد نقش رسانه‌های خارجی به ویژه بی بی سی در کودتای 28 مرداد گفتگو بکنیم. آقای بصیری سلام و ظهرتون بخیر.
سلام آقای عزیز، ظهر شما بخیر، هم تو ظهر همه شنوندگانتون در خدمت شما.
مختصم زنده باشید. دیر نیست که روز خبرنگار رو به شما هم تبریک بگیم که از فعالین این حوزه هستید و سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد هستید.
زنده باشید. تبریک عرض می‌کنم.
زنده باشید. لطف دارید. عرضم به حضورتون که رمز کودتای 28 مرداد همونطور که می‌دونید و در اسناد تاریخی آمده از همین بی بی سی که موضوع صحبت ماست بیان شده و می‌خوایم به این نکته اشاره بکنیم که اساساً کودتای 28 مرداد در بستر کار اطلاعاتی غرب چطور دنبال شد و اینکه این سیاست امروز و همکنون در چه بستری دنبال میشه.
ببینید، بذارید من یه نکته ای رو بگم، شاید هم مثلا کمتر بهش توجه شده، شاید هم خب مثلا بالاخره بیان شده این ور اون ور، اما بذارید کودتای 28 مرداد رو یک کودتای رسانه‌ای نام بذاریم. اگر در واقع به این شکل بهش توجه کنیم شاید اغراق نکرده باشیم. چرا اغراق نکردیم؟ به خاطر اینکه آن چیزی که در کف میدان اتفاق افتاد ابتدا توسط نشریات و در واقع توسط تیریبونهایی که وقت در اختیار مخالفان دولت مصدق بود به انهای مختلف، حالا چون مصدق مخالفان مختلفی داشت، از پهلوی ها گرفته تا حتی در میان قشر مذهبیون هم مصدق به خاطر برخی رفتارها دچار در واقع مخالفت هایی شد. خب با منحل کردن مجلس و اتفاقاتی که در مجلس افتاد، مخالفان طیف سیاسیونی با گرایش‌های مختلف هم مخالفانش تبدیل شدن، ولی آن چیزی که در کف میدان اتفاق افتاد بیش از آن که در صحنه فیزیکی یا در صحنه نظامی اتفاق بیفته در صحنه رسانه‌ای اتفاق افتاد. چرا اینو میگم؟ بخاطر اینکه مصدق با پشتیبانی مردمی به قدرت رسید، یعنی مردم مصدق رو میخواستن و شاه ناچار شد که ایشون رو انتخاب کنه به عنوان نخست وزیر، منصوب کنه. مذهبیون همراه بودن، آیت الله کاشانی و مسائل دیگه که نمیخوام الان تاریخو بیان کنم، ولی در کلی اگر بخوام صحبت کنم، آنچه در کف میدان اتفاق افتاد هم پیروزی مصدق در جریان رسانه‌ای بود، یعنی مولود، یعنی در واقع تقویت شده به وسیله جریان رسانه بود، و بعد وقتی مصدق دچار اضمحلال و فروپاشی شد دولتش هم ابتدا ناشی از یک جریان رسانه‌ای بود، به شدت مخالفانش علیهش فعالیت میکردن، اشتباهاتش باعث شد که مردم ازش دلسرد بشن، کف میدون، دشتیات و مختلف تیریبون ها و سخنرانی ها علیه مصدق صحبت کردن، تمام کسانی که دور مصدق، گرد مصدق، قول مصدق جمع شدن به شکلهای مختلف ها در حوزه سیاسی، اقتصادی و در حوزه اجتماعی، اینها از اطرافش پراکنده شدن. یاران خودش رو به خاطر اینکه قلبهاشون رو نسبت بهش از دست داده بودن احساس سردی میکردن از دست داد و در نتیجه در چاله افتاد که انگلیسی ها براش کنده بودن دستگاه سرویس امنیتی وقت انگلستان، اگه درست یادم باشه SIS بود.
بله
بله. و همطور سازمان در واقع CIA که طراحی در انگلستان، بعضی میگن طراحی در انگلستان انجام شد، بعضی اسناد میگن طراحی در آمریکا انجام شد. انگلیسی‌ها به آمریکایی‌ها کمک کردن که در واقع جای پای آمریکایی‌ها در این کشور مستحکم‌تر شد. و اون اتفاق معروف و مشهور در BBC که رمز عملیات رو اعلام کرد، الان ساعت دقیقاً 12 شب، این جمله مشهوری که اون شب BBC گفت و همه کسانی که در واقع فکر می‌کردن که دولت انگلستان، چون بعضیا در داخل مردد بودن که آیا دولت‌های غربی ازشون حمایت می‌کنن یا نه، به همین خاطر اینها برای که به اینا اطمینان غربی بدن گفتن که امشب رمز عملیات ساعت تو BBC اعلام میشه.
منتظر یک نشانه واضح بودن در حقیقت.
آره، این نشانه واضح و دستگاه امنیتی انگلستان که BBC هم بخشی از اون محسوب میشه، هنوز هم در واقع بخش رسانه‌ای دستگاه امنیتی انگلستان BBC هست، اعلام کرد و بعد اون اتفاق افتاد در کف میدان.
آقای بصیری اشاره هوشمندانه کردید به این موضوع. خب اون روزها رسانه ها اینقدر به اندازه الان فراگیر نبود و من میخوام این نتیجه را از صحبت شما بگیرم که در حقیقت انجام کودتاهای رسانه‌ای در روزگار الان که مردم، توده های مردم اینقدر درگیر رسانه ها هستند و رسانه ها گسترش پیدا کردن، امر طبیعی تریست، یعنی به ذهن بیشتر تبادر میکنه.
یه نکته رو عرض کنم آقای رشیدی عزیز، شما بالاخره سالها تجربه داری، هر جا خواستی ببینی کودتای انجام میشه یا نه، یا بستر آماده انجام کودتای، ببین کودتا در رسانه انجام شده یا نه.
دقیقاً.
اگر کودتای رسانه‌ای اتفاق افتاده باشه که برآوردش کار سخت خیلی سختی نیست، با این نظر سنجی ساده یا برآورد میدانی میتونی انجام بدی. کشورهای مختلف هم میتونم مثال بزنم، مثلا زمانی که در ترکیه علیه اردوغان اون کودتا اتفاق افتاد، خیلی شب بود، دوستان به من زنگ زدن که آره اتفاق افتاد، اردوغان سقوط میکنه. گفتم اردوغان سقوط نمیکنه. گفتم چرا؟ توجیه هم حالا نمیخوام بگم مثلا دستاورد من بوده، ارزم اینه که توضیح این بود که اون چیزی که رسانه‌های ترکیه از قبل تو این مثلا چند ماه نشون میدن، کودتا علی اردوغان اتفاق نخواهد افتاد، که نیافتاد. اتفاقا اردوغان دوباره با استفاده از رسانه به قدرت رسید.
در اتفاقی که اخیراً در روسیه افتاد هم همین اتفاق بود، چون هیچ بازتاب مشخص رسانه‌ای نداشت و معلوم بود که موفق نمیشه.
بله، ببین شما وقتی میخوای کودتا کنی باید چند تا کار بکنی که حالا به اونا نمیخوام بپردازم، ولی مهمترینش اینه که بعد از کودتا واکنش ها رو بگیری.
درست.
یعنی وقتی من اومدم تو میدان کسی با مخالفت نکنه، و این کار شدنی نیست مگر اینکه قبلش رسانه ها مردم رو بی‌حس کرده باشن. در واقع رسانه ها در کودتا ها یک ماده مخدرن، به مردم تزریق میشن، مردم که بی‌حس شدن بعد عمل جراحی انجام میشه، یا به قول در واقع غربی ها کلمه کودتا انجام میشه، یک براندازی انجام میشه و در واقع این اتفاق میفته. در جریان این هم BBC دخالت کرد و جالب اینجاست که خب در واقع ایستادن جلو دموکراسی بود دیگه، چون تقریبا شاه دیگه داشت جایگاه خودش رو از دست میداد، از دست داده بود، و مثلا ایران داشت طرفداران مصدق تلاش میکرد به سمت دموکراسی و مشروطه جدید برن که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هنوزم بابت این عذرخواهی نکردن، اگرچه اخیراً هم دیدم یکی از مقاماتشون دوباره اعتراف کرده بود. مادلن آلبرایت هم اون زمان گفتش که ما در واقع در کودتا، ولی عذرخواهی نمی‌کنن، میگن
بله بله متاسفم. خیلی متشکرم آقای بصیری عزیز، بهره بردیم و استفاده کردم از بیاناتتون.
ممنونم
که وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
زنده باشید. متشکرم. ساعت 13:09:05 همچنان با برنامه رویداد همراه باشید.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
سپاسگزارم که همراه رویداد هستید. در سال نظرسنجیمون پرسیدیم که روایت بازگشت آزادگان سرفراز کشور به میهن در 26 مرداد سال 69 از رادیو چه حسی رو در شما ایجاد کرد. یکی از شنوندگان با شماره 0910 چهار شماره آخر 4760 برامون نوشتند که من آرزو میکردم کاش برادر شهیدم جزو اسرا بود. همچنین شنونده دیگری با شماره تلفن 0935-8826 فرمودند که خاطره های جنگ در من زنده شد. ممنونم که در پاسخ به سوال نظرسنجیمون همچنان شرکت میکنید. خب ارتباط بعدیمون با جناب آقای دکتر سعید اوحدی برقرار شده که ایشون هم از آزادگان سرفراز کشور هستند. 26 مرداد خاطره شیرین بازگشت سرفرازانی آزادگان به کشور رو خدمت شما آقای دکتر تبریک عرض میکنم و سلام دارم. سلام و ظهرتون بخیر.
جناب رشیدی عزیز، بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. من هم این رخداد و واقعه مهم تاریخی رو که در واقع نشان از اون عظمت و اقتداری بود که رزمندگان عزیزمون آفریدن، پیروزی بزرگ ورود آزادگان رو خدمت شما و مردم شریفمون تبریک عرض می‌کنم.
زنده باشید. درود به شما و درود به همه آزادگان سرفراز کشورمون. آقای دکتر، در مورد بحث تسهیل در آمد و شد زائران اربعین می‌خوایم با شما گفتگو بکنیم و اینکه بفرمایید در حقیقت برای این اتفاق عظیم و مخصوصا موضوع مهم آمد و شد زائران امسال چه تدارک‌های ویژه‌ای دیده شده.
بله، من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که به هر حال این رخداد و این اتفاق و این بزرگترین همایش انسانی در عالم خلقت، یعنی پیاده روی اربعین، یک واقعا میتونیم بگیم اتفاق عظیمیه که خب به دلیل گستره کاریش خب نیاز به برنامه‌ریزی جدی داره. ستاد مرکزی اربعین در وزارت کشور کارهای بسیار مهمی رو انجام دادن، برنامه‌ریزی جدی رو داشتن با حضور بیش از 26 دستگاه، مصوبات بسیار خوبی رو داشتن و به تبع اون در حوزه خدمات درمانی زائرین عزیز اربعین مسئولیت ارائه خدمات در داخل کشور عراق با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که بنده به عنوان مسئول ستاد عملیات اربعین هلال احمر خدمت شما هستم. از حدود نیمه اردیبهشت ماه ستاد عملیات اربعین در هلال احمر راه اندازی شد و ده ها جلسه تشکیل شد، دستگاه مختلف رو دعوت کردیم. امسال جزء ویژگی‌های بسیار خوب این ستاد بود که هماهنگی با دستگاه مختلف مثل شهرداری تهران، مثل در واقع مجموعه بهداشت درمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه بقیت الله، بیمارستان بقیت الله، کاری بسیار خوبی شد و در مجموع یک شورای سیاست گذاری که در هلال احمر تشکیل شد برای همین ستاد عملیات اربعین، شش کمیته به عنوان کمیته پشتیبانی از عملیات و به شکلی شاید بعضی از در واقع تعریف فرایندها تشکیل شد. در کنار این شش کمیته ما شش قرارگاه رو به صورت عملیاتی در داخل عراق تعریف کردیم. یکی از قرارگاهمون قرارگاه مرکزی است که هماهنگی همه قرارگاه رو عهده‌دار هست، قرارگاه مرزی ما هست، قرارگاه نجف ما، قرارگاه مسیر نجف تا کربلا به عنوان قرارگاه طریق الحسین و قرارگاه کربلا، یه قرارگاه به عنوان رصد کل عملیات مرکز مدیریت بحران که در نجف، کربلا و مسیر مستقر میشن. حاصل این جلسات و هماهنگی‌هایی که عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، به حمد الله جمع‌بندیمون این بود که 82 پایگاه به عنوان پایگاه‌های درمانی، یعنی یا درمانگاه در داخل نجف، مرزهای کشور، مسیر مرزها تا نجف، نجف تا کربلا و کربلا در واقع مصوب شد که از این 84 پایگاه حدود 36 پایگاه در واقع خود هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و استانهای ما را اصلا حضور پیدا میکنن و 47 یا 48 پایگاه رو هم موکب های مردمی و نهادهای در واقع درمانی هستن.
بله. تعریف که در حقیقت هلال احمر به این موکب های مردمی هم در حقیقت سرویس داره.
آیرشی دقیقا منوشت درستی شما اشاره فرمودید. ما آمدیم با این موکب های مردمی که عرض کردم حدود 48 مجموع موکب مردمی هست یه تعریف رو کردیم، گفتیم هلال احمر 50% هزینه پرواز و بلیت پرواز رو در واقع تقبل میکنه، که من جا داره تشکر بکنم از مجموعه های صنعت هوایی کشور به ویژه سپاه که همکاری بسیار خوبی رو داشتن.
در واقع این انگیزه است برای اینکه کادر درمان حاضر بشن در
دقیقاً و به موقع حاضر بشن. بله. و دیگه در واقع بلیت رو نداشته باشن.
بله.
با توجه به حجم تقاضایی که وجود داره. دو، امکانات پزشکی اگر مورد نیاز بود، کمبود پزشک یا تجهیزات پزشکی داشتن، هلال احمر تامین میکنه.
و دارو در حقیقت.
و نکته بسیار مهم همینه که شما فرمودید، دارو. دارو رو بر اساس آسیب شناسی که در سنوات گذشته داشتیم، به ویژه موضوع گرمای امسال که من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که من هفته پیش عراق بودم، 52 درجه بود کربلا. یعنی در واقع تقریبا من میتونم عرض بکنم که پیاده روی در روز برای زائرینی که ممکنه بعضی از بیماری های زمینه ای رو داشت باشه اصلا امکان پذیر نیست.
البته برای زائرین صحیح و سالم هم این دما
مشکله، واقعا مشکل 52 درجه است. شما شاید نیم ساعت زیر آفتاب واقعا تحملش مشکل است. لذا بر اساس اون آسیب شناسی ها داروهای مورد نیاز رو هلال احمر تامین کردن و در واقع در انبارهای داروی نجف، مثل نجف تا کربلا، کربلا و عرض کردم اون نقاط مرزی توزیع میشه. مسئولیت توزیع دارو به این موکب‌های مرزی هم توسط هلال احمر انجام میشه. من این روجه باید رشیدی اضافه بکنم، جدای از این پایگاه‌های درمانی، موکب‌هایی هستن که ظرفیتشون بالای 300 زائر بوده، خودشون پزشک دارن، خودشون یه امکاناتی رو آوردن به اون موکب‌ها، چنانچه به ما رجوع بکنن و پزشکان این عزیزان مورد تایید هلال احمر باشه، مورد تایید وزارت بهداشت باشه که حتما هست، حتما به این موکب‌ها هم به لحاظ داروی ما کمک خواهیم کرد.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. خیلی
در ظرفیت داخل عراق هست. بله. این نکته رو عرض بکنم که سازمان امداد و نجات هلال احمر هم در 7 مرز غربی کشور، یعنی از مرزهای جنوبی، غربی و شمال غرب کشور که 7 مرز میشه، و 3 مرز شرقی کشور، مرز ریندان، مرز خدمت حضرت دیگر شود میر جاوه و مرز دوغارون، البته مرز دوغارون هنوز توی کشو قصی هستیم با دولت افغانستان، در اون مرز هم سازمان امداد نجات پایگاه های امدادی قرار میدن که انشالله بتونیم خدمت عزیزان زائرمون باشیم. امیدواریم امسال با توجهی که شنوندگان عزیزمون هم ممکنه خیلیشون زائرین عزیز باشن، توجهی که به دستور عملای ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور میکنن، سخنگوی اون ستاد، توجهی که به رادیو اربعین میکنن که بسیار مؤثر است، من خواهشم از شنوندگان عزیز این هستش که عزیزان رادیو اربعین در طول مسیر حضور دارن، شرایط رو شناخت دارن، توجه بکنیم به توصیه‌ای که دارن. انشالله امسال زائرین عزیز ما با سلامتی مشرف بشن، با زیارت اربعین مقبول انشالله برگردن و فضای معنوی کشورم بتونیم همه بهره‌مند بشیم. نکته آخر این که ما در کنار این پایگاه ها 200 پزشک دوار داریم که با لباس هلال احمر با کوله پشتی بین موکب ها در حرکت هستن، که اگر عزیز زائری بین موکب ها دچار مشکل شد هم تا رسیدن به درمانگاه اینها کمک کنند. ما برای هر 70 عمود که حدود 3 کیلومتر نیم میشه یک درمانگاه داریم، 2 بیمارستان در مسیر هست، 3 بیمارستان در کربلا و بیمارستان حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نجف که انشالله خدمات رسانی به زائران عزیز رو انجام بدن.
انشالله که هیچ کدوم از زائران نیازمند این خدمات نشن و شما با گزارش‌های موفقیت‌آمیزتون بعد از اربعین در خدمتتون باشم. آقای دکتر، احیانا پیشبینی در مورد تعداد زائران شرکت کننده برای امسال وجود داره در کل ستاد اربعین؟
ببینید، به هر حال آقای عظمتی که اتفاق افتاده در مسیر در زیارت امین حضرت سید الشهدا، اون شور و اشتیاقی که مردم دارن، هر سال شاهد هستیم که آمار زائرین افزایش پیدا میکنه، نه فقط از ایران، حتی از اقلیت‌های مذهبی، از کشورهای اروپایی، از پاکستان، هندوستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، و خب یک جمعیت عظیمی هم مردم عزیز عراق هستن. سال گذشته بیش از 3,200,000 نفر مشرف شدن. پیش بینی امسالی هستش که تا سقف 4 میلیون عزیزان زائر ما از ایران مشرف میشن و خب داخل کشور عراق و کشور دیگه هم در واقع جمعیت سنگینی مشرف میشن. این عدد عدد بسیار قابل توجه است.
زمینه که خب برخی از کسانی که موفق به تشرف نمیشن در خود ایران در مسیرهای پیاده روی رو روز اربعین انجام میدن که حتما هلال احمر به اونها هم خدمات درمانی ارائه میده که بسیار باید سپاسگزار بود از تک تک عوامل داوطلب و اجرایی هلال احمر که این روزها فعالیتشون رو در این حوزه شروع کردن. آقای دکتر، من از فرصت استفاده بکنم زمین تشکر از توضیحات بسیار ارزشمندتون. بفرمایید که شما جزو کدوم دسته از آزادگان بودید و کی به کشور برگشتید؟
بله، من آقای رشیدی، اولا یه تشکری بکنم از مردم خوب عراق.
بله.
دولت عراق که انصافا مثلا امسال هماهنگی بسیار خوبی رو ما داشتن.
بله.
وزیر بهداشت عراق تشریف آوردن ایران، وزیر اتصالات عراق در واقع اومدن ایران، امکانات بسیار خوبی رو فراهم کردن برای تسهیل سفر زائرین عزیز.
بله.
اما سوالی که فرمودید، من تقریبا حدود 8 سال در واقع توفیق داشتم در کنار عزیزان اسیر و آزادمون در عراق بودم. ما جز آخرین گروه هایی بودیم که اومدیم، یعنی 26 مرداد ما که تاریخ برد آزادگان بود، ما در واقع 6 شهریور ما از اردوگاه تکریت 5 که در واقع جز اردوگاه های ویژه اسرای ایرانی در عراق بود، از اون اردوگاه 6 شهریور به دعای خیر مردم، همت ماندگار رزمندگان عزیز و دولت مردان عزیزمون زمینه آزادیمون فراهم شد.
بسیار عالی. با توجه که 8 سال سابقه اسارت داشتید، باید زودتر از اون آزاد می‌شدید، اما احتمالاً اونجا در حقیقت اقداماتی داشتید که خیلی به مذاق بعضی ها خوش نمی اومد. آقای دکتر،
ببینید، این اردوگاهی که عرض کردم اردوگاهی بود که در طول 10 سال اسارت مجموعه بعث عراق افرادی رو در اردوگاه مختلف شناسایی کردن. خدا رحمت کنه سید عزیز آزادگان حاجی ابوترابی عزیز که ما نمیتونیم از آزادگان و روز آزادی اسرا رو بگیم، اما از سید آزادگانی که حق به گردن همه اسرا داشتن یادی نکنیم. ما توی اردوگاه خدمت حاجی ابوترابی عزیز بودیم. در واقع جمع 5 نفره ما رو از سلولهای الرشید که دیگه جزء مخوفترین در واقع مراکز نگهداری زندانیان بود، از زندان الرشید بغداد ما رو منتقل کردن این اردوگاه تکریت 5 که 110 نفر بودیم که عرض کردم به دعای خیر مردم شریفمون که مستجاب دعوت هستن ما هم آزاد شد.
شکر خدا، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از وقتی که برنامه رویداد دادید. انشالله ما در ادامه تا روز اربعین باز هم در خدمت شما خواهیم بود و در این حوزه باهاتون گفتگو خواهیم کرد. سلام ما رو به همه همکاران خوبتون در ستاد اربعین هلال احمر هم برسونید. متشکرم، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
بنده مجدد تشکر میکنم. انشالله که حافظ ارزش‌های باشیم که شهدای عزیزمون، جانبازان عزیز و بزرگوار و خانواده‌های معظمشون برای این نظام داشتن باشیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما شنوندگان برنامه رویداد. گفتگویی که شنیدید گفتگو با آقای دکتر اوحدی بود، مسئول هماهنگی ستاد اربعین هلال احمر کشور. بسیار عالی، در خدمتتون هستیم. بله، در مورد ردپای امریکا و رژیم صهیونیستی در اقدامات تروریستی کشور قرار بود که با آقای دکتر سردار یدالله جوانی صحبت بکنیم که متاسفانه ارتباط تلفنیمون برقرار نشد، ولی حتما در برنامه‌های بعدی رویداد به این موضوع مهم خواهیم پرداخت. امروز چند مهمان آزادی داشتیم و با اونا گفتگو کردیم. باز هم 26 مرداد سال 69 روز آزادی آزادگان سرافراز کشورمون رو خدمت همه آزادگان و خدمت همه مردم خوب کشورمون تبریک عرض میکنم و سپاسگزارم از شما که همراه آخرین برنامه رویداد در این هفته بودید و انشالله شنبه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. خدمتون عرض کنم که برنامه صفحه اول ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 19:30 تا 20:30 دقیقه از شبکه رادیویی گفتگو و شبکه خبر سیما به صورت همزمان پخش میشه و ضمناً این برنامه رو از برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ببینید و بشنوید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، کماکان صدای ما را از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. خیلی متشکریم از اینکه از ساعت 6 صبح بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو امروز همراهی کردید و خدمتتون عرض کنم که به ساعت 13:30 دقیقه نزدیک میشیم و آخرین برنامه رو در این بخش همکارانم تقدیم حضورتون خواهند کرد از ساعت 13:30 تا 14:30 که برنامه گفتگوی اجتماعی هست. قبل از اینکه این برنامه آغاز بشه، من به اتفاق همکارانم با همه شما خداحافظی میکنم و انشالله تا یه فرصت دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم همه شما رو به ایزد منان میسپاریم. روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتون باشه. گفتگوی اجتماعی به صورت زنده و